مهمان ما در این بخش جناب آقای شاهرخ صالحی هستند، حقوقدان و مدرس دانشگاه. آقای صالحی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام جناب آقای امیدی عزیز و سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه بازار تهران، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای صالحی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بررسیش به پایان رسید در مجلس و البته خب به دلیل اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده. بفهمید چه بندها و تبصره هایی در این قانون تصویب شده که به نفع مردم و باعث کاهش وقوع جرم و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش مراجعات مردم به دادگاه میشه؟
اگر اجازه بدید من یکم برگردم عقب‌تر، یه مقدمه کوچیک بگم بعد به سوال شما پاسخ بدم.
بفرمایید.
اینکه چرا در واقع طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مهم شده؟ این واقعیت اینه که در طول سالیان گذشته، حالا به دلیل سیاست‌های مختلفی که در حوزه تخمین وجود داشته یا برداشت‌های فقهی که از قوانین وجود داشته، باعث شده که مردم رو بیارند به معاملات عادی نسبت به اموال غیر منقول.
بله.
در طول سالیان گذشته باعث شد مردم رو بیارند به معاملات عادی. اونجاهایی که بیشتر از همه ما چالش داشتیم، مثلا زمین‌های کشاورزی که در اجرای قانون اصلاحات ارزی به زارعین واگذار شده بود، خب اینها بعضا فوت کرده بودند، رسیده بود وراث هم نرفته بودن دنبال سند و میومدن با قولنامه های عادی این زمین ها رو میفروختن.
بله.
یا در نقاطی از شهرها، مثلا در همه شهرهای کشور داریم، حالا اسم نبرم، در همین بخشهایی از شهرها به خصوص حاشیه نشینی ها اومدن یک ساختمون هایی رو بنا کردن، مردم زمین هایی رو تصرف کردن، به طب اینا سند ندارن، با قولنامه معامله میشه و همین فضایی رو هم برای افراد که سوء استفادگر هستن و کلاهبرداران ایجاد کرد که بیان در واقع زمین خالی کنن، کوه رو قطعه بندی کنن بفروشن، یه سری اراضی ملی رو تجاوز کنن، اینها رو قطعه بندی کنن بفروشن، حتی به ساحل ها و حریم رودخانه ها و اینها هم تجاوز کنن.
متاسفانه.
خب یک فضای در واقع بدی در کشور شکل گرفت، کلاهبرداری های گسترده، دعاوی بسیار زیاد. خب فشار این دعوی به دستگاه قضایی وارد شد. حالا اونطور که مسئولین قضایی بارها آمار دادن، بسته به شهرهای مختلف بین 30% تا 50% ورودی پرونده ها به دادگستری منشأ اسناد عادی رو داره، یعنی همین قولنامه ها و موبایلنامه های عادی که بین مردم رد و بدل میشه. و متاسفانه مردم فکر میکنن که مثلا اگر بعضی از این سندهای عادی، مثلا اگه هولوگرام داشته باشه یا فرم چاپی داشته باشه، نمیدونم کد رسمی داشته باشه، اینو تبدیل به سند رسمی میشه. در حالی که این طرف اشتباه، سند رسمی رو خود قانون تعریف کرده. سند رسمی سندیه که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشه یا توسط مامورین رسمی دولت در حدود قانون و در حدود صلاحیت.
بله.
بنابراین اگر حالا شکل در واقع یک برگه‌ای رو بیان تایپی کنن، رنگی کنن، مثلا هولوگرام داشته باشه، سبزش کنن، آبش کنن،
به معنی
رسمی یا بالاش حتی بنویسن سند رسمی، سند رسمی نیست، این همون سند عادیه.
بله.
فقط ظاهرش قشنگ شده.
خیلی خوب.
متاسفانه به دلیل عدم اطلاع مردم معامله می‌کنن. با این مشکلات طرح الزام از سال 95 اومد در دستور کار مجلس قرار گرفت و خب مراحل طی شد. شورای نگهبان یک گیر فقهی و شرعی داره. اینم این هست که در شرع معامله و خرید و فروش با لفظ هم قابل قبوله.
بله.
همین که دو نفر بگن، یکی بگه خریدم، یکی بگه فروختم، شرایط مشخص باشه، معامله اتفاق میفته. حالا اگر طرفین برای محکم کاری چیزی هم بین خودشون نوشتن و رد بدل کردن یا شاهد گرفتن، خب دیگه علاهد دست
که اینا میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه برای مردم. درسته؟
با چنین دیدگاهی بله معامله واقع میشه، ولی در جامعه امروز که این همه مصائب مشکلات رو به وجود آورده، این فشار پرونده رو بر دستگاه قضایی آورده، شما تصور کنید 1.5 تا 2 میلیون پرونده بر اساس همین آمارهایی که مسئولین قوه قضاییه میدن، چه تعداد شعبه میخواد، چه تعداد قاضی میخواد، چه تعداد کارمند اداری میخواد. خب این هزینه داره به بودجه به همه کشور وارد میشه.
خب از این جهت پس طرح میتونه بسیار مثبت باشه. آقای سالی، چون زمانمون کمه، من پرسش های دیگری هم دارم از خدمت شما مطرح کنم که پاسخ بدین.
حالا وارد همین طرح بشم. در ماده یک این طرح دیده شده که پس از تصویب در واقع این طرح، اسناد عادی، حالا در مصوبه مجلس اینطور اومده بود که معاملات عادی باطلن، یعنی هیچ اثری ندارن، اما در اصلاحاتی که در مجمع تشخیص انجام شده، در کمیسیون تخصصی هنوز در صحن مجمع این بررسی نشده، در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی که این طرح بررسی شده، در اونجا پیش بینی شده که پس از تصویب در واقع این قانون، اگر در واقع تصویب نهایی بشه، معاملات عادی که با سندهای عادی صورت گرفته باشه و ثبت نشده باشه، اینها با بلا اثر هست.
خب.
و دیگه محاکم به اینها اعتبار نمیدن. نمیشه رفت دادگاه علیه کسی که به شما فروخته طرح دعوایی کرد به عنوان مثلا الزام به تنظیم سند رسمی.
بله. آقای صالحی، چون بعد زمان مدیریت کنیم، ازتون اجازه میخوام که من پرسش رو مطرح بکنم. حالا الان شما فرمودین که این معاملات بلا اثر میشن اگر قانون تصویب بشود، پس تکلیف اونایی که این شکلی معامله کردن چی میشه؟ الان براشون سند صادر میشه آیا، یا اینکه
بله، نه؟ در ماده 10 قانون یک سامانه پیش بینی شده که این سامانه رو سازمان سبز باید راه اندازی کنه. اونطور که من شنیدم مقدماتش از سوی سازمان سبز الان فراهم شده، ولی در قانون پیش بینی شده از تاریخ تصویب قانون یک سال سازمان سبز وقت داره یک سامانه رو طراحی کنه. مردم هر چیزی که سند عادی در اختیار داره، هر جایی، هر ملکی، آپارتمان، زمین، ماله، هر چیزی، هر حق راجع به املاک،
سند عادی یعنی حتی یک دست نوشته که من به فلانی مثلا فروختم، تمام.
بله خب، یعنی ما به تعبیر ساده حقوقی، از پشت یه پاکت سیگاری که شما نوشتید آقا من این زمین رو به شما فروختم، تا این چیزایی که تحت عنوان کد و رهگیری و الزام و اینها شناخته میشه، همه اینها میشه سند عادی. هر کسی که سند عادی در اختیار داره، 2 سال وقت داره بیاد در سامانه ابراز کنه مالکیتش رو، در واقع نقشه UTM ملکش رو تهیه کنه. نقشه UTM نقشه ایه که شما نقاط GPS رو در اون تعیین میکنید.
بله.
نقشه UTM ملکش رو تهیه میکنه، در اون سامانه وارد میکنه، میگه من مالک این زمینم، مالک این آپارتمانم، مالک این حقم.
درسته.
و این 2 سال که تموم شه، 2 سال بعد از اون به جمع این فضا میشه 4.5 سال، دیگه ما هیچ سند عادی رو نمیپذیریم. افرادی که مدعی حق هستن باید برن توی همین 2 سالی که بهشون وقت داده شده حقشون رو در دادگاه اثبات کنن، و بعد از اون هم سازمان سبز بهشون سند میده، و وقتی هم که سند بگیره دیگه هیچ سند عادی قابل پذیرش نیست. معاملات باید به موجب سند رسمی باشه به تبع. خب الان نقشه کاداستری املاک که تهیه میشه، هر ملکی در هر کجا ایران باشه دقیقا با مختصات GPS و نقطه جغرافیایی قابل تعیینه.
درسته.
بنابراین اجازه نمیده کسی بره یک ملک منابع طبیعی رو بخواد تجاوز کنه، چون اونجا سیستم اختیار میده که این ملک متعلق به دولت هست، این ملک حریم رودخانه ها و دریا هاست، این ملک حریم جاده هست، این ملک حریم ساحل.
درسته.
یا تعارض به مالکیت خصوصی دیگری ایجاد کنه، سیستم اجازه نمیده.
آقای سالی، مطلع هستی که کی تکلیفش مشخص میشه؟ مجمع کی نظرش رو اعلام میکنه؟
آن چیزی که والا الان امروز که با شما صحبت میکنیم، قریب 11 ماه که این طرح از مجلس مجمع ارسال شده، یک وقفه در رسیدگی مجمع اتفاق افتاد. بعد از فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب در دیداری که مسئولین قوه قضاییه در ابتدای تیر ماه داشتند، خب دوباره یک جنب و جوش و حرکتی در این مصوبه ایجاد شد. کمیسیون تخصصی مجمع و کمیته‌ای که حالا ذیل اون بود ظاهرا بالغ بر 10 جلسه برگزار شده، رسیدگی تخصصی تمام شده. حالا نوبت صحنه که در نوبت صحنه در واقع مجمع قرار بگیره و رسیدگی بشه.
خیلی خوب.
ولی یک حالا از همین فرصت اگر این صدا به گوش مسئولین محترم، اعضای محترم مجمع میرسه، به نظرم تأخیر جایز نیست.
درست.
یعنی اگر ما همین یک سال رو در نظر بگیریم از پارسال که این طرح رفت مجمع تا خود امروز، شما حساب کنید مثلا شاید 1.5 میلیون پرونده نسبت به دعاوی املاک ایجاد شده و چه خزینه‌ای بر کشور تحمیل شده.
بله، و میتونستیم پرونده ها ایجاد نشه. خیلی خب، بسیار موضوع مهمیه. کاش فرصت داشتیم پرسش‌های دیگری را مطرح می‌کردم. امیدوارم حالا در برنامه بعدی بازم بتونیم در خدمت شما باشیم. جناب آقای شاهرخ صالحی، حقوقدان و مدرس دانشگاه.
من یک جمله پایانی فقط بگم.
خیلی کوتاه بفرمایید زمان.
همین امروز هم مردم تا اونجایی که میتوانند به سمت املاکی که دارای سند عادی هستن نروند. خود مردم میتونن رفتارشون رو اصلاح کنن. دفاتر اسناد رسمی 8700 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور میتونن به مردم کمک کنن که معاملاتشون رو ثبت رسمی بکنن.
متشکرم
از این فرصت.
ممنونم آقای صالحی، خدا نگهدارتون.
متشکرم از فرصتی که دادین. خدا حافظ.